بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وقد صرح الشهید فی اللمعه به جواز بیع زال و المجهود من غیر اباق مراعا به امکان تسلیم و حمله فی التذکره. بحث ما در رابطه با دو تا حدیث نبوی بود، یکی این که نهى النبی عن بیع القرار و دیگری لا تبع ما لیس عنده، که البته بحث ما از نهى النبی گذشت، ولی باز پای این حدیث نبوی رو دوباره در حدیث لا تبع ما لیس عنده به پیش آوردن و مستشکل گفت که این دو تا حدیث نبوی به درد استدلال بر شرط قدرت بر تسلیم نمیخوره. چرا نمیخوره؟ چون که قدر متیقن از این دوتا حدیث اینه که فساد و بطلان بیع از ریشه و اساس باید باشه و این دوتا روایت گفتیم دلالت بر این نمی کنه که معامله فساد چی هستن؟ باطل هستن، بلکه این دوتا روایت مشروط هستن. مشروط بر این هستن که اگر شما قدرت زمان عقد نمیتونید تسلیم بکنید ولی بعد از عقد قدرت بر تسلیم داشتید چی هست؟ اشکالی نداره. گفتیم اگر این دوتا روایت دوستان روایت لا تبع ما لیس عندک و روایت نهى النبی عن بیع قرار، خب این دوتا روایت دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر یک، چند احتمال بود؟ یا بطلان عقد از ریشه و اساس، دو، یا بطلان عقد از چی؟ یا بطلان عقد به صورت مشروط. گفتیم اگر
برداشتم بگه از کلاس دیگه بیا
لا تبع ما لیس عندک و نهى النبی عن بیع القرار دلالت بر چی هست؟ یا بطلان عقد از ریشه و اساس هست یا دلالت بر بطلان عقد به صورت چی هست؟ مشروط هست. گفتیم اگر بگیم عقد از ریشه و اساس باطله چه مشکلی پیش میاد؟ دیروز گفتم نوشتید، یا ما باید مرتکب خلاف ظاهر بشیم. ظاهر چی میفرماید؟ ظاهر روایت میفرماید عقد از کدام قسمت باطله؟ عقد قراری و لا تبع ما لیس عندک چی هستن؟ نه مشروط هستن. اگر شما قدرت بر تسلیم پیدا کردید عقد چیه؟ صحیحه. یا اگر قرار نفی شد معامله چیه؟ صحیحه. و اگر قرار و اون تمکن حاصل نشد عقد چیه؟ باطل. ظاهر روایت کدومه دوستان؟ ظاهر روایت همین احتمال چندم، احتمال دومه که میفرماید عقد باطل به صورت مشروط. به این صورت اگه که امکان قدرت نداشتیم معامله چی است؟ قدرت بر تسلیم نداشتیم معامله باطله، ولی اگر قدرت بر تسلیم اومد معامله چیه؟ صحیحه. اگه بگیم عقد از ریشه و اساس باطله چه محظوری پیش می اومد؟ یا باید مرتکب خلاف ظاهر می شدیم یا باید مرتکب چی می شدیم؟ تخصیص بعضی از بیها می شدیم، مثل بیع راهن و مرتهن حق فروش اون مرهونه رو ندارن مگر اینکه اجازه بدن، یا بیع ما یملکه بعد البیع، یک فرزندی رفته ملک پدرش رو فروخته بعد پدرش از دنیا رفته، وارثش کی هست؟ خود این پسر هست، بعد این بیع رو اجازه میده و بیع چی هست؟ صحیحه. و حال اون که قبلش بدون اجازه فروخته بود. یا بیع عبد جانی عمدن، یک عبدی یک جنایتی رو مرتکب شده و این عبد باید مرتکب احساس بشه، صاحب این عبد حق نداره این عبدش رو بفروشه، ولی اگر فروخت و اولیاء دم اجازه دادن این معامله چیه؟ صحیحه. اینها همشون چی هستن؟ مشروط هستن. نشون میده که عقد از ریشه و اساس باطل نیست. اگه ما بگیم عقد از ریشه و اساس باطله دوچار چه محظوری میشیم؟ یک، خلاف ظاهر رو باید مرتکب بشیم، دو، تخصیص
اکثر لازم میاد. باید برخی از این بیع‌ها رو چیکار بکنیم؟ تخصیص بزنیم. پس این حدیث در چه صورتی به درد استدلال میخوره؟ نه این حدیث شیخ مستشکل میگه این حدیث در صورتی به درد استدلال میخوره، بگیم یکی از شرایط عوض این قدرت بر تسلیمه، که بگیم احتمال چندم رو بگیم اول. نه احتمال اول رو باید بگیم. باید این مستشکل میخواد بگه که این حدیث به درد استدلال نمیخوره. چرا به درد استدلال نمیخوره؟ ما گفتیم یکی از شرایط عوضن چی هست؟ قدرت بر تسلیم هست. خب اگه اینو مشروط بکنیم، میگیم خب اگه بعدن قدرت بر تسلیم پیدا شد، عقد چیه؟ صحیحه. و اگر پیدا نشد، عقد صحیح نیست. ما میخواییم از حدیثی استفاده بکنیم که مطلقا بگه از ریشه و اساس اگه قدرت بر تسلیم نداشتی، معامله چی هست؟ باطل هست. مستشکل دنبال این که در دلالت این دوتا حدیث چیکار بکنه؟ خدشه وارد بکنه. میام دوستان متوجه شدن یا نه اشکال مستشکل رو؟ عرضم به خدمت شما دوستان، ما از کجا اشکال گرفتیم؟ سه تا اشکال گرفتیم و علی ای حالن یک اشکال به این حدیث در رابطه با بیع فضولی بود که شیخ این اشکال رو جواب داد که ادله بیع فضولی به جز این حدیث چیزهای دیگری هم هستن. یک اشکال هم این بود که حدیث اشاره دارد به اون بیهایی که در زمان پیامبر متعارف بوده که اینها میرفتن مال دیگری رو میفروختن بعد تملک میکردن از طرف بایه. به خدمت شما این اشکال دوم بود. اشکال سوم گفتیم، این اشکال دوم رو هم شیخ جواب داد، فرمود هیچ قرینه ای نیست که ما بگیم منظور از این حدیث بیهای متعارف زمان صدر اسلام و زمان جاهلیت بوده. اشکال سوم که بر این دوتا روایت، بر این گفت نه تنها بر روایت لا تبع ما لیس عندک، بلکه بر روایت نهی النبی میشه وارد کرد، اینه که در رابطه با این روایت چند احتمال هست؟ دو احتمال. یه احتمال بگیم که این دوتا روایت میخوان بگن بی از ریشه و اساس باطل هست. اگه بگیم از ریشه و اساس باطل هست، دو اشکال دارد. اشکال اول چی بود رفقا؟ یک، خلاف ظاهر پیش می آید. دو، تخصیص برخی از بیها لازم می آید که مثال زد مرحوم شیخ. پس این روایت دو احتمال هست. یه تبل بگیم دلالت بر بطلان عقد از ریشه و اساس میکنه که در این صورت یک، خلاف ظاهر پیش میاد. دو، تخصیص برخی از بیها لازم می آید. یا باید بگیم که این روایت دال بر بطلان بیع به صورت مشروط. مستشکل میگه بله کدوم؟ مستشکل اولی رو میگه، میگه قدر متیقن چی است؟ قدر متیقن عرضم به خدمت شما اینه که بیع باید از اساس و ریشه چی باشن؟ باطل باشن. در اون صورت هست که ما میتونیم بگیم یکی از شرایط عوضین طبق این دوتا روایت چی هست؟ قدرت بر تسلیم هست. تا اینجا اومد این اشکال رو تقویت کرد، از اون اول اشکال رو مطرح کرد، بعد اون ولو ابیته رو تقویت کرد، بعد این وقت سرره باز دوباره میخواد اشکال رو تقویت بکنه. وقت سرره الشهید و فلومعه به جواز بیع ظال و المجهود من غیر اباقن مراعن به امکان تسلیم و به تحقیق تصریح کرده از شهید اول در کتاب لمعه به اینکه جایز است بیع حیوان گم شده، بیع ظال حیوان گم شده و المجهود من غیر اباقن و برده ای که فراری نیست ولی از طرف دیگری قصب شده و مورد انکار. یک فرد این عبد شما رو گرفته، شما میگید بابا این عبد برای منه، این فرار نکرده، من اینو فرستادم دنبال کاری برگرده، ولی شما اومدید این رو تصاحب کردید. اون شخصم انکار میکنه، میگه آقا این عبد شما نیست، به امکان تسلیم. میگه این حیوان گم شده و اون برده ای که من غیر اباغن که غیر فراری است ولی مورد انکار واقع شده از طرف اون شخصی که اینو تصاحب کرده، مشروع این فرموده این بی صحیحه، منتها به چه شرطی؟ به شرط امکان تسلیم. پس این دوتا روایت به درد ما نحن فیه ما نمیخوره، نمیتونیم بگیم این دوتا روایت دلالت میکنن بر اینکه یکی از شرایط عوضه این قدرت بر تسلیمه. ما اون روایتی رو میخواییم که مطلقا چی بگه؟ یکی از شرایط عوضه این قدرت بر تسلیم باشه. و احتملهو فتسکره، و احتمال داده این جواز بیع مراعن، و احتملهو جواز بیع مراعن به امکان تسلیم رو چه کسی دوستان؟ علامه در تذکره، مرحوم علامه در تذکره این بیع مراعن رو جایز دونسته، گفته همچین احتمالی وجود داره. پس مستشکل تا اینجا اومد، شیخ اومد از این مستشکلین استفاده کرد که تقویت بکنه که این دوتا روایت به درد استدلال نمیخورن. چرا به درد استدلال نمیخورن؟ چون اینها نمیگن که عقدی که شما قدرت بر تسلیم ندارید 100% چی است؟ از ریشه و اساس فاسده. چون که نمیگن عقد از ریشه باطله، لذا به درد استدلال. لکن الانصافه، بله لکن الانصافه ان الظاهره من حال الفقها اتفاقهم على فساد بيع القرر بمعنى عدم تأثيره رأسا كما عرفت من الإيذاء. لكن انصاف این جواب اشکاله، جواب اشکال سومیه که به این حدیث لا تبع ما ليس عندك هست. شیخ با این یک خط جواب اشکال میده، لكن انصاف این است که به درستی که اون چه که متبادر به ذهن من شیخ انصاری هست، ظاهر یعنی متبادر به ذهن در مقابل نص، به درستی اون چیزی که متبادر به ذهن من است از حال فقها اینه که اتفاق دارن فقها بر این که بیع قراری چی هست؟ فاسد هست. آیا مراعن و مشروطن یا از ریشه و اساس؟ از ریشه و اساس اتفاق دارن بر این که فاسد است بیع قراری به معنا عدم تأثیری رسن، به این که تأثیری ندارد بیع قراری رسن از ریشه و اساس، همونطوری که شناختی تو از کتاب ایزاه. منتها یک مشکلی که ایرادی که به شیخ میشه گرفت این است که شما خودتون کلام مستشکل رو آوردید و گفتید که چه مسئله پیش میاد، تخصیص اکثر لازم میاد، ولی شیخ میگه که انصاف اینه که فقها اتفاق دارن که بیع قراری از ریشه و اساس چی هست؟ باطل است و مشروط نیست. خب دوستان، و منها این چهارمین دلیلی هست که شیخ گفتیم ربما یستدل و چه بسا استدلال می شود به وجوه دیگری. بر چه چیزی؟ بر این شرط سوم از شرایط عوضین که قدرت بر تسلیم بود. منتها این بحثش زیاده دوستان، اینو میذاریم برای روز شنبه، بیاید سراغ اون منهای اینا. چیزی نیست دوستان، این دو دلیل هست. و منها ان القرض من البيع انتفاع كل منهما بما يسير اليه ولا يتم الا بالتسليم. میفرماید که قرض از بیع چی هست؟ انتفاع و استفاده از عوضین هست، و استفاده از عوضین بدون تسلیم چی هست؟ حاصل نمی شود. بعد شیخ انصاری می فرماید این دلیل تضعیف میشه. ما گفتیم دوستان چند تا دلیل داریم بر شرایط عوضین، بعد این دلیل سوم بر شرایط عوضین. دوستان ما گفتیم چند شرط سوم از شروط عوضین چی بود؟ قدرت بر تسلیم بود. یک، اجماع. دلیل اول چی بود؟ اجماع. چند تا اجماع خوندیم؟
چهار
تا اجماع خوندیم. دلیل دوم روایت نه النبی. سوم لا تبع ما لیس عندك. چهار که انشاءالله روز شنبه میخونیم. پنج چی هست؟ که فقط شیخ انصاری عمده دلیل اول رو پذیرفت،
دلیل دوم هم با عرضم به خدمت شما تأمل و درنگ پذیر، سومی رو هم با انصاف، با انصاف پذیر. رو حالا اومدیم سراغ دلیل پنجم. دلیل پنجم چی است؟
انتفاع.
غرض از داد و ستد انتفاع از هر یک از عوضین هست. غرض از بی استفاده از عوضین هست و بدون تسلیم عوضین غرض مذکور حاصل نمی شود. این دلیله. پس غرض از بی انتفاع از عوضینه و بدون تسلیم این غرض حاصل نمی شود. شیخ می فرماید این طور نیست که در همه موارد استفاده از عوضین متوقف بر تسلیم و تحویل عوضین باشه. مثل همون عبد فراری، عبد فرار کرده، طرف اون از شما می خره، منتها به چه نیتی؟ به نیتی که اون رو راه خدا به عنوان کفاره آزاد بکنه. اینجا انتفاع عوضین شده، ولی میگه لازم نیست که حتما اون مبی تسلیم چی بشه؟ تسلیم اون طرف مقابل بشه. بله، انتفاع متوقف بر تسلیم نیست. و منها، این دلیل پنجم میشه، و منها ان القرزه من البیعه انتفاع و کل منهما به ما یسیر و الیه ولا یتم و الا به تسلیم. به درستی که از جمله اون دلایل هست این که به درستی که قرض از بی انتفاع بردن هر یک از متبایعین هست، به ما یسیر و الیه، به اون چیزی که به اون میرسد، الیه به اون منهما میرسه، کل منهما. ولا یتم و تمام نمیشود این قرض الا به واسطه تسلیم عوض و معوض. و یضعفه منع توقف مطلق الانتفاع علی التسلیم، تضعیف می شود. میگه ما تضعیف می کنیم این دلیل رو و این سخن رو. یک، ما منع می کنیم که توقف دارد مطلق انتفاع بر تسلیم، بلکه بالاتر، بل منع عدم کون القرض منه الا الانتفاع بعد التسلیم لل انتفاع المطلق، بلکه ما منع میکنیم که منع عدم کون القرض منه. میگه میتونم گفت قرض از بی منه، قرض از بی نیست مگر انتفاع بعد از تسلیم، لل انتفاع المطلق، ولو تسلیمی در کار نباشه. ممکنه تسلیم در کار نباشه ولی انتفاع باشه. میخواد اینو بگه این یک خط. مثالش هم مثال چی بود دوستان؟ همون
عبد
عابق که طرف میخره و اون رو به عنوان کفاره آزاد میکنه. و منها، و منها این ششمین دلیل و آخرین دلیل هست. نه این تا اون سر ففهمه چیزی نیست، همینو الان تموم میکنه. میگه که به موجب این دلیل پرداخت ثمن در مقابل چیزی که قدرت بر تسلیم اون وجود ندارد یک عمل چی هست؟ سفیهانه و ممنوعه، و لذا استفاده از اون ثمن میشه اکل مال به باطل. بعد شیخ میفرماید مواردی وجود داره که با اینکه قدرت بر تسلیم وجود نداره ولی به مجرد احتمال تسلیم معاملاتی صورت میگیره و نمیشه گفت که اون معاملات چی هستن؟ سفیهانه هستن، بلکه اگه طرف اقدام نکنه بر اون معامله بهش میگن تو سفیهی که چنین معاملهی رو انجام ندادی. مثل جایی که یک مال قلیلی رو میخره، یک مال کثیری رو میخره در مقابل یک مال قلیل به امید این که خلاصه اون مال چی بشه؟ به دستش برسه. یا همون مثال هایی که قبلا میزد مرحوم شیخ. و منها میفرماید و از اون دلایل هست ان بذل ثمن علی غیر المقدور سفهون، به درستی که بذل ثمن بر چیزی که قدرت بر تحویل اون نیست چی هست؟ عمل سفیهانه هست. فیکون و ممنوعن، پس این عمل سفیهانه چیه؟ ممنوعه. و اکلهو اکلن بل باطل، و خوردن اون مال هم توسط اون شخصی که این ثمن رو میگیره چی هست؟
اکل مال به باطل است. و فیه شیخ میفرماید در این دلیل هم چی هست؟ این اشکال وجود داره که ان بذل المال القلیله فی مقابل مال الكثير المحتمل الحصول لیس سفهن بل ترکهو اعتذارن به عدم العلم به حصول العوضه سفهن. میفرماید که و در این دلیل هم این اشکال هست که به درستی که بذل کردن مال قلیل در مقابل مال الکثیری که احتمال به حصول اون میره اون سفیهانه نیست، بل ترکهو اعتذارن به عدم العلم به حصول العوضه سفهن، بلکه ترک مال، ترک بذل مال قلیل در حالی که عذر بیاره به عدم العلم، به عدم یقین نداشتن به رسیدن عوض، اون سفیهانه هست. ففهم که قبلا شیخ این مطلب رو رد کرد که اصلا بحث ما راجب مذمت عقلایی نیست، بلکه بحث ما راجب این است که شارع مقدس از معامله قراری نهی کرده تا باب مخاصمه رو ببنده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علی محمد.